دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید روسیه نیروگاه بوشهر را تا چند هفته دیگر رسما تحویل میدهد. و واشنگتن درباره طرح تازه خانه‌سازی اسرائیل ابراز نگرانی کرد. یک بار دیگه همراه با شما هستیم با مروری بر جلسه مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پرداخت. این جلسه از روز گذشته آغاز شده بود و امروز با سخنان مهرداد لاهوتی نماینده موافق با وزارت محمدعلی نجفی وزیر آموزش و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز شد. وحید پوراستاد همکارم یک بار دیگه در کنار من در استودیو نشسته. وحید نگاهی داشته به جلسه امروز. وحید، دیروز اگر خاطرمون باشه صحبت بسیار بود از اون چیزی که تحت عنوان فتنه نامیده میشه و گویا امروز هم این قضیه در جلسه رسیدگی به وضعیت آقای نجفی مورد بحث قرار گرفت. واکنش آقای نجفی چی بود به این قضیه؟
آقای زاکانی دیروز در جلسه به عنوان مخالف آقای نجفی صحبت کرد، بحث فتنه و ایشون در فتنه مشارکت داشته رو خیلی مطرح میکرد. امروز آقای نجفی وزیر پیشنهادی آموزش پرورش آقای روحانی اعلام کرد که من بعد از 29 خرداد ماه که آقای خامنه ای در مورد این مسئله صحبت کرد، شما نمیتونید هیچ مصاحبه و هیچ ردپایی از من در راهپیمایی ها ببینید بعد از این 29 خرداد ماه. بعدم گفتن که من نمیگم کسانی که در این راهپیمایی ها شرکت کردن خلاف قانون عمل کردن. استناد کردن به حرف آقای مطهری که کسانی که قبل از 29 خرداد در راهپیمایی هم شرکت کردن اشکالی وجود نداره و اعلام کردن که از من هیچ عکس و شاهدی هم وجود نداره که من در این راهپیمایی ها بودم، که یه بخشی از صحبت های ایشون هم الان میتونیم با هم بشنویم.
عرض میکنم که ما در تمام این مدت تلاش کردیم آبی بر این فتنه بریزیم که خاموشش کنیم و راحت کردش. در مقابل یه دیگه هر انگیزه ای سعی کردم بنزین روی این فتنه بریزن که ریختن، هنوز هم متاسفانه گرفته دارم بریزن.
محمد، یک ایرادی که به ایشون میگرفتن این که موقعی که عضو شورای شهر بوده حاضر نشده یک میدان رو به اسم 9 دی ثبت بکنه. ایشون در جواب گفتن که به دلیل اینکه اون میدانی که اینها میخواستن به اسم 9 دی ثبت بشه میدان آیت الله حقشناس بوده و گفت من زیر بار نمیرفتم که اسم این میدان که آیت الله حقشناس بوده و یه روحانی معروفی هم بوده عوض بشه و 9 دی گذاشته بشه. البته پیرامون آقای نجفی دفاعیات زیادی داشتن که چون فرصت نیست من میریم به وزیر ارتباطات تا ببینیم که ایشون چی گفتن، اگر نکاتی باشه بیان بشه. آقای واعظی دومین وزیری بودن که امروز بحث ایشون مطرح شد. مهمترین ایرادی که با آقای واعظی میگرفتن این بود که ایشون تخصص لازم رو نداره، هرچند که ایشون کارشناس ارشد مخابرات بود. نماینده در مخالفت ایشون گفتن آقای زارعی که ایشون از سال 58 تا 65 در شرکت مخابرات مسئولیت داشتن، اما از سال 65 تا 92 به مدت 27 سال در وزارت خارجه بودن و این تجربه رو ندارن. حتی مخالفا میگفتن که آقای واعظی حتی یک کارخونه الکترونیکی رو هم تا الان ندیده، که آقای واعظی میگفت که همواره مسائل ارتباطات رو رصد میکرده. و بعد از آقای واعظی نوبت رسید به وزیر پیشنهادی اطلاعات آقای علوی که موافق و مخالف در این زمینه صحبت کردن. نوبت به آقای علوی نرسید، فکر میکنم از دقایق دیگر جلسه بعد از اون شروع میشه و صحبت میکنن.
اما خب بحثایی که پیرامون آقای علوی مطرح شد چی بود؟
نکته مهم سخنان آقای رسایی بود در انتقاد از ایشون و میگفتن که بهتر بود که آقای روحانی آقای پور محمدی رو که به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرده به عنوان وزیر اطلاعات معرفی میکرد. اعتقاد آقای رسایی بر این بودش که ایشون تجربه لازم رو در این کار نداره و برنامه هاش هم حتی مورد تایید نمایندگان است. یک بخشی از صحبت های آقای رسایی رو هم بشنویم که فضای بیشتری از مجلس به دست ما بیاد.
در هر مجموعه ای بالاخره نیروهای خوب و مناسب و فعالی و گاهی نوخاله هایی وجود دارن، حتی در لباس روحانیت چنین چیزی وجود داره. خب وقتی یه آدم بی تجربه، بی سابقه، بی آشنا با یه حوزه‌ای بره اونجا، آدمای با تجربه و کارکشته اگر خیلی همراه باشن در تمکین کردن مشکل پیدا میکنن و اونهایی که شیطنت دارن میتونن از این بی سابقه بودن، از این عدم آشنایی سوء استفاده بکنن، چون تسلط دارن اونا. این اتفاق قبلا افتاده.
یه ایرادی که آقای رسایی به آقای علوی میگرفتن این بود که ایشون در نمایندگی مجلس ثبت نام کردن در دو دوره و رد صلاحیت شدن سوی شورای نگهبان. البته آقای هادی قوامی نماینده موافق آقای علوی هم در این زمینه صحبت کردن و گفتن که ایشون تجربه لازم رو داره، به ویژه در نوشتن قانون وزارت اطلاعات ایشون نقش زیادی داشته، که یه بخشی از صحبت‌های آقای قوامی هم آماده است که با هم میشنویم.
عزیزان من، مردم کارو تموم کردن در حماسه سیاسی، یعنی شور و شوق مردم، شور و شوق انتخاباتی به بالاترین سطحش رسید. اون شور و شوق انتخاباتی هم سوخت موتور توسعه است و هم روغن موتور توسعه که حرکت چرخنده‌های توسعه رو تسهیل میکنه. کی باید این محیط رو امن بکند؟ قطعا یه دستگاهی که مهمه تو این زمینه وزارت اطلاعاته. چقدر ما فرار سرمایه داریم، چقدر فرار مغز داریم، اینها چرا اتفاق افتاده؟
صحبت‌های وزیر اطلاعات آقای محمود علوی تا دقایق دیگه شروع میشه. من این بعد رو میتونم بدم در بخش بعدی خبر همراه هم دیگه بتونیم این بخش رو هم کاور بکنیم.
باز در کنار وحید پوراستاد خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به ادامه جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری ایران حسن روحانی. اما در همین ارتباط تعدادی از شنوندگان هم تماس گرفتن، نظراتشون رو درباره در اصل جلسه‌ای که مجلس شورای اسلامی داره برای دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی با ما در میون گذاشتن. اگر شما هم احیاناً نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-2112-2112 از همکنون در اختیار شماست تا نظرات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و ما در طول این برنامه در طول روز این نظرات رو پخش کنیم. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و اون چه می‌شنوید نظر شنوندگانه. رادیو فرداست.
ما از گیلان زنگ میزنم. من با کابینه آقای روحانی موافقم. اینا فقط گناهبازیه. هر کی میخواد گناه خودش رو کار بیاره. میخوان روحانی رو از راه بدر کنن. روحانی رو اذیت کنن. چون نتونستن برای آقای روحانی اعراض موافقت کنن.
در رابطه با صحبت‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که روز اول بحث کردند، اگر این صحبت‌ها رو کسی رو نوار تلفن شما می‌ذاشت، شما اجازه پخش همچین لغاتی رو نمی‌دادین که این بی احترامی به کسی بشه و اینا با همچین لحنی تو مجلس داشتن با هم دیگه صحبت می‌کردن و همچین لغت‌هایی رو می‌گفتن. شده بود مثل کلاس دوم دبستان که آقای لاریجانی بگه آقا بشین سر جاد، آقای فلانی شما نشستین جای فلانی، صندلیشو خالی کن اون بشینه. اگه اینا رو ترجمه کنم واسه این کشورهای خارجی بزنن، جز شرمساری چیزی نصیب این ملت نمیشه. واقعا حق ما اینه، اینا نماینده‌های ما هستن.
یکی از این نماینده‌های مجلس گفته که میانگین سن ای آقای وزرا 62 ساله. من یادم میاد 31-32 سال پیش که اولین مجلس اینا برگزار کردن، این آقایان همه 31-32 ساله بودن. خب طبیعیه توی این مدت سن یا اینا هم اضافه شده. اینا ما از زمانی که یادمون میاد همین لاریجانی و رفسنجانی و حداد و پور محمد اینا بودن دیگه، خب اینا هم سنشون اضافه شده.
مسئولانی که آداب نشستن در مجلس رو رعایت نمی کنن و زمان سخنرانی در رفت و آمد هستن، نباید ما بیشتر از ازشون توقع داشته باشیم که به مملکتمون نظم بدن. اینا آداب نشستن در مجلس رو نمی دونن، می خوان به کشور رو درست کنن. تمام مدت اعتراض می کنن که سن وزرا زیاد هست، وزرای پیشنهادی جوان نیستن. پس خامنه ای که 75 سال سن داره باید بره کنار، خود رئیس جمهور هم 60 به بالا داره.
من نظرم با همین وزرا خیلی خوبه، نظرم موافقه با این نظر وزرایی که آقای روحانی انتخاب کردن، چون که وزرای سنشون هرچی بالاتر باشه با تجربه تر هستن تو وزرای جوان. پس موافقم با این کابینه وزرا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک بار دیگه از شما هم دعوت میکنیم اگر که نظری دارید در خصوص روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی که از دیروز آغاز شده و امروز هم ادامه داره و تا دقایقی دیگه از سر گرفته خواهد شد، با ما نظراتتون رو در میون بگذارید و با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن. شماره تماس هم هست 20420221122112. در نظر هم داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. اما هم اکنون روی خط رادیو فردا آقای کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران حضور دارند تا نگاهی داشته باشیم به روند بررسی صلاحیت ها در روز سه‌شنبه. آقای زعیم بهتون سلام میکنم.
درود به شما و شنوندگان محترم.
آقای زعیم، سوال نخست من اینه که شما نحوه مواجهه مجلس شورای اسلامی رو با وزرای پیشنهادی اطلاعات، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز در جریان هستش چجوری بررسی میکنید؟
ما از این مجلس چیزی به جز این رفتار و منش انتظار نباید داشته باشیم. این مجلس مجلسی نیست که آقای روحانی بتونن با اون کار بکنن. این مجلس نه به فکر کشور، نه به فکر مردم، فقط تلاش دارن موقعیت جناحی و امتیازات خودشون حفظ کنن. بنابراین این مجلس هر کار شکنی که بتونه بقیده من علیه دولت روحانی خواهد کرد و تا جایی که ما جای محمد علی شاه رو خالی بدونیم. ولی به هر حال آقای روحانی اگر بتونن خودشونو در سال اول به جایی برسونن که مردم از ایشون به علت عدم انجام قولهاشون دوام بیارن، باید صبر کنن تا مجلس آینده که اگر شرایط انتخابی بهتری پیش بیاد کسانی در اونجا برن که دست کم بتونن حرف حساب بشنون و حرف حساب بزنن.
تا چه اندازه آقای زعیم فکر میکنید که بحث تخصصگرایی امروز چیره بود بر بحث‌های سیاسی و جنایی و مسائل مبتلا به انتخابات 4 سال پیش که منجر به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شد؟
در بسیاری از وزارتخانه‌های تخصصی، یعنی فنی اجرایی، تخصص وزیر مهمه، فقط برای اینکه درک بکنه که کارشناساش و یا مدیران اجراییش چی میگن و چه کار میکنن. ولی مدیریت این شخص، یعنی تخصصش در مدیریت، خیلی مهمتر از تخصصش در فنیه که باید اون رو اداره بکنه. من تو این جمع وزیران این که آقای روحانی معرفی کردن فقط 3-4 نفر رو میبینم که دانش و تجربه و حتی انگیزه خدمت به کشور داشته باشن و بتونن از افته مدیریت وزارتخانه خودشون بر بیان. یه 3-4 نفر هم هستن که شایستگی محدودی دارن و خیلی شبیه وزیران کابینه های دوران سازندگی دوران آقای خاتمی هستن. البته تو اونها هم یکی دو تا آدم با تجربه قابل قبول و شایسته بود، ولی اکثریتشون همین تجربه و انگیزه و دانش متوسط داشتن. 3-4 نفر هم هستن که من فکر میکنم برای آقای روحانی مشکلات زیادی وجود خواهند آورد و احتمالاً این 3-4 نفر تحمیلی هستن یا مصلحتی هستن و کار رو به آقای روحانی بسیار بسیار دشوار خواهند کرد. بنابراین باید دید که کدام یک از اینا و چه مجموعه در مجلس تصویب میشه و بعداً آقای روحانی چجوری کابینه خودش رو اداره میکنه که آسیب‌های اونایی که شایستگی ندارن کمتر باشه و اونایی که شایستگی بیشتری دارن زمین بازی بزرگتری در اختیارشون گذاشته بشه.
کوروش زعیم بود، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، که با ما سخن میگفت از روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی. شما هم اگر نظری دارید 2042022112212 در اختیار شماست تا نظرهای خودتون رو درباره روند بررسی صلاحیت‌ها که در مجلس شورای اسلامی در جریانه با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید.